سلام، به قسمت بعدی پادکست باشگاه حقوقدانان خوش آمدید. امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم تا چکیده‌ای از مقاله بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی رو بیان کنیم. نویسندگان این مقاله جناب آقای دکتر مرتضی رحیمی و سرکار خانم سمیه سلیمانی هستند. نویسندگان در قسمت طرح مسئله به این موضوع پرداختند که بیشتر فقها شهادت دوست رو در مورد دوست خود پذیرفتند، اما برخی از فقها بین شهادت دوستان صمیمی که به یکدیگر هدیه میدن و شهادت دوستان غیر صمیمی تفصیل و تفاوت قائل شدند و شهادت دوست صمیمی رو در مورد دوست خود جایز ندونستند. در خصوص شهادت دوست صمیمی درباره دوست خود اتفاق نظری وجود نداره. حقوق ایران هم شهادت دوست رو پذیرفته و در عین حال از قاضی میخواد که به دلیل احتمال در مزان اتهام بودن دوست، ویژگی‌ها و شرایط لازم شاهد که از جمله اونها در مزان اتهام نبودن شاهد هست رو حتما بررسی کنه. در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت فقهای امامیه در ابواب گوناگون فقه همچون کتاب القضا، کتاب شهادات و غیره در مورد شاهد شرایطی بیان نمودند که از جمله اونها در مزان اتهام نبودن شاهده. فقهای اهل سنت هم در بحث شهادت و قضا درباره شهادت دوست مباحثی رو مطرح کردند. مقاله حاضر در صدد این هست که به یک سری از پرسش‌ها پاسخ بده، از جمله اینکه آیا شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود قابل پذیرشه؟ آیا شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود مصداق ذی‌نفع بودن شاهد میتونه باشه؟ در ادامه بحث نویسندگان در تلاشند که ضمن بررسی مباحث مفهوم شناسی شروط اعتبار شهادت و اعتبار شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خودش رو در حقوق ایران و در فقه مورد بررسی قرار بدن. در بحث مفهوم شناسی نویسندگان به تعریف شهادت از منظر شهید اول پرداختند. شهید اول در تعریف اصطلاحی بیان میکنه که شهادت در معنی لغوی آن به اخبار یقینی اطلاق میشه و در شرع عبارت است از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگری به شرطی که خبر دهنده قاضی یا حاکم نباشه، زیرا در این صورت حکم شمرده میشه نه شهادت. در تعبیری دیگر اومده شهادت اعلام و اخبار از چیزیه که خبر دهنده به اون علم داشته باشه. این علم میتونه از طریق حواس ظاهری حاصل شده باشه یا از غیر حواس ظاهری. از سوی دیگر شهادت در اصطلاح حقوقی عبارت از خبر دادن واقعی است که به سود یکی از دو طرف و زیان طرف دیگره و توسط شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان میشه. به همین جهت ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 در تعریف شهادت بیان کرده شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضاییه. بحث شروط اعتبار شهادت نیز در این مقاله به دقت مورد بررسی قرار گرفته. نویسندگان همچنین در تلاش برای تبیین ویژگی‌ها و شرایطی هستند که اعتبار شهادت را به همراه میاره که از جمله این ویژگی‌ها بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و متهم نبودن فرد شاهد هست. همچنین فرضی که شهادت شاهد موجب جلب منفعتی باشه، مثل اون که شریک در مورد مال مشترک به نفع شریک خود شهادت بده یا اینکه شهادت وصی و وکیل به نفع موصی و موکل موجب افزایش مال موصی و موکل و در نتیجه موجب افزایش دستمزد وکیل و وصی باشه، بحث اعتبار شهادت قابل تأمله. همچنین فرضی که شهادت شاهد موجب دفع زیان از خودش باشه، مثل آنکه عاقله به فسق شهودی که بر جنایت رخ داده شهادت دادن شهادت بده یا آنکه وصی و وکیل به فسق شهودی که علیه موصی و موکل شهادت دادن شهادت بده، به گونه‌ای که در فرض پذیرش شهادت شاهدانی که علیه موصی و موکل شهادت دادن حق و زحمه وصی و وکیل کاهش پیدا کنه. به هر روی قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه تصریح نموده که شاهد باید شرایطی همچون بلوغ، عدالت، حلالزادگی، ذی‌نفع نبودن در موضوع، خصومت نداشتن با یکی از طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدیگری و ولگرد نبودن رو دارا باشه. شرایط موضوع این ماده هم باید توسط قاضی احراز بشه. بحث شهادت دوست صمیمی از منظر حقوق ایران در این مقاله به این صورت اومده که در حال حاضر در هیچ یک از مقررات قانونی منعی برای شهادت دوست وجود نداره و در مواد قانونی مربوطه به طور صریح سخنی در خصوص وجود نداشتن رابطه دوستی صمیمانه بین شاهد و طرفین به میان نیامده. در کتب حقوقی و رویه‌های قضایی هم در این باره اختلافی وجود نداره. بنابراین نه تنها استماع شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود ممنوعیت نداره، بلکه از طرف مقابل و وکیل او هم قابل جرح نیست. اما در قوانین مربوطه زینف نبودن یکی از شرایط پذیرفتن شاهد شرعیه و چنانچه از نظر قاضی این شرط وجود نداشته باشه، پذیرش شهادت منع قانونی نداره. اما از اونجا که ممکنه دوستی افراد به حدی صمیمانه باشه که سبب منافع مشترکی بشه و حق دخل و تصرف در اموال رو هم داشته باشه، بسته به مورد و موضوع خاص پرونده توسط قاضی این امر قابل بررسیه و در صورتی که از نظر قاضی احتمال زینف بودن دوست صمیمی وجود داشته باشه، قاضی با فرض در معرض تهمت بودن به شهادت دوست صمیمی نگاه میکنه و قطعا در سایر قرائن و امارات بررسی دقیق این مسئله مورد توجه قرار میگیره. اهمیت و ثمره بحث مورد اشاره در جای آشکار میشه که در دعاوی و قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی هم در یک محیط دوستانه، خانوادگی و خصوصی صورت میپذیرند. تنها اقارب، دوستان نزدیک اشخاص شهود این امر هستند و اشخاص بیگانه به اون محل ورودی ندارن تا بتونن حاضر بشن و برای دادگاه شهادت بدن. گذشته از اون، در بسیاری از موارد تنها دوستان از قضیه اطلاع دارن و خارج از بحث دوستی و صمیمیت برای ادای دین به برادر دینی خود معذب به شهادت دادن هستند. چنانچه از نگاه منابع دینی ما، دوستان در مقابل هم وظایفی دارند، از جمله که باید هر خدمتی که میتونن برای دوست انجام بدن و هر کمک یا هر وساطت و توصیه‌ای که میتونن برای دوست خودشون داشته باشن و از اون کوتاهی نکنن و هر خیری که میتونن به دوست برسونن و از انجام اون خودداری نکنن و در هنگام گرفتاری دوست رو رها نکنن. لذا اگه فردی اون شروط رو دارا نباشه، دوست و برادر محسوب نخواهد شد. گذشته از اون، مسلمانان بر وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان اون اتفاق نظر دارن، هرچند در کفایی یا عینی بودن وجوب اون اختلاف وجود داره. با این حال به اتفاق نظر مسلمانان در صورتی کس دیگری برای شهادت نباشه، شهادت دادن بر فرد موجود واجب عینی محسوب میشه. اما بحث شهادت دوست صمیمی از منظر فقه در این مقاله بدین صورت اومده که برخی از فقها بین شهادت دوست صمیمی که به یکدیگر هدیه میدن و شهادت دوست غیر صمیمی تفصیل و تفاوت قائل شدن و شهادت دوست صمیمی رو در مورد دوست خود نپذیرفته و اون رو جایز نمیدونن. از این رو، از نگاه برخی از فقها، اگر دوستی بین دو نفر به گونه‌ای باشه که در مال یکدیگر تصرف کنن، در این صورت شهادت اونها درباره یکدیگر پذیرفته نخواهد شد. مشهور فقها شهادت دوست رو به نفع یا زیان دوست خود در هر حال پذیرفتن. چنانکه شیخ طوسی بیان میکنه، شهادت دوست در هر حال پذیرفته میشه، خواه بین اونها صمیمیتی باشه یا نباشه. همچنین در ادامه شیخ طوسی بیان میکنه که شهادت دوست پذیرفته خواهد شد، گرچه بین اونها هدیه و صمیمیت برقرار باشه. صاحب جواهر هم تصریح نموده که دوستی هر چند استوار و صمیمی باشه، از اسباب تهمت به شمار نمیره. از این رو شهادت دوست به زیان یا به سود دوست خود پذیرفته میشه. آیت الله بهجت هم در پذیرش شهادت دوست بین آن که دوست مزبور صمیمی باشه یا غیر صمیمی تفاوت قائل شدند. فقیه دیگر درباره شهادت دوست برای دوست خود بین دوست صمیمی یا غیر صمیمی تفصیل قائل شده و گفته اگر بین ایشان هدیه و صمیمیت برقرار باشه، شهادت دوست پذیرفته نمیشه. اما اگر بین ایشان هدیه و صمیمیتی نباشه، شهادت دوست پذیرفته میشه. برخی از فقهای مالکی از تفسیر دیگری سخن گفتند که بر اساس اون درباره شهادت دوست برای دوست بین شهادت دوست در مورد مال اندک و شهادت او در مورد مال زیاد تفاوت باید قائل شد و بر این باورند که اگر دو دوست در مورد مال اندک درباره دوست خود شهادت دهند، شهادتشون پذیرفته میشه. برخی از ایشان شهادت دوست در مورد دوست رو در هر حال نپذیرفته و تصریح میکنند که شهادت دوست برای دوست خواه در مسائل مالی و خواه در مسائل غیر مالی پذیرفته نخواهد شد. با توجه به مسائلی که مطرح شده، در اینکه آیا شهادت دوست برای دوست خودش مصداق در معرض تهمت بودن شاهد هست یا نه، اختلاف نظر وجود داره. برخی از فقها تصریح نمودند که شهادت دوست برای دوست خود از جمله مصادیق شهادت در معرض اتهامه. با این حال به پذیرش شهادت دوست باور دارند. برخی هم بر این باورند که شهادت دوست برای دوست از مصادیق شهادت در مزان اتهام نمی باشد. برخی از فقهای اسلامی بین شهادت دوست غیر صمیمی و دوست صمیمی تفسیر قائل شدند و شهادت دوست صمیمی را مصداق شهادت در مزان اتهام دانستند. از این رو با توجه به دیدگاه مشهور که شهادت دوست رو قابل قبول دونسته، در مزان اتهام بودن شهادت دوست و عدم آن مورد بررسی قرار میگیره. نخست این که شهادت دوست به نفع دوست خود پذیرفته میشه، چرا که دوستی افراد با یکدیگر موجب تصرف دوستان در مال دوستان نمیشه. از این رو در آن شایبه جلب منفعت به چشم نمیخوره. دومی که عدالت دوست جلوی سهل‌انگاری او رو درباره شهادت غیر منطقی و نامناسب میگیره، به ویژه در موردی که دوستی اون فرد به خاطر خدا باشه. در نقد این پاسخ گفته شده که این ادعا در عمل و در عصر ماشینی کمتر محقق میشه، زیرا اولا فرض عدالت به صورتی که در نوشته‌های فقهی گفته شده در کنترل شاهد تحقق پیدا میکنه و ثانیا همه شهادت‌ها به شکل بیانی نیست که در کتاب فقهی به اون توجه شده و ثانیا همه شهادت‌ها به شکل بیانی نیست که در کتاب‌های فقهی مورد اشاره قرار گرفته. نکته سوم این که شهادت دوست صرفاً به خاطر دوستی شاهده و در آن جلب منفعت مدت‌دار و فوری وجود نداره. در نهایت گرچه شهادت دوست موجب محبت میشه و از همین رو در شهادت وی شائبه در معرض اتهام بودن وجود داره، به چنین محبتی امر شده و اگر فردی که دوستش به نفع و شهادت داده به آن شاهد هدیه‌ای بده، کار مستحبی رو انجام داده. از طرف دیگر ممکنه هدیه‌ای به دوست داده نشه. همچنین برخی از خویشاوندانی که از هم ارث می‌برند، شهادتشون در حق شان خودشون پذیرفته میشه. دوستان به دلیل اینکه از هم ارث نمیبرن، به طریق اولا باید شهادتشون مورد پذیرش قرار بگیره. در قسمت جمع‌بندی نویسندگان به این نکات اشاره دارند که از جهت حقوقی با اینکه مواد 174 قانون مجازات اسلامی، 1313 قانون مدنی و 155 قانون آیین‌نویسی کیفری در شرایط شاهد به شرط عدم رابطه دوستی و صمیمیت شاهد تصریح نداره، اما مقنن به بیان حکم عام پرداخته و عدم انتفاع شخصی برای شاهد و دفع ضرر از وی رو به عنوان شرط بیان نموده که شهادت دوست صمیمی برای دوست صمیمی که از دوست خود منفعت میبره میتونه از مصادیق این مفروض باشه. به نظر میرسه که در مورد چنین شهادتی نمیتونیم به صورت یک قاعده کلی نظر بدیم که چنین شهادتی مورد پذیرش هست یا نه. بنابراین قاضی باید به دقت زیاد با توجه به اوضاع و احوال و امارات و قرائن نظر بده. به نظر میرسه که در مورد چنین شهادتی نتونیم به صورت یک قاعده کلی اظهار نظر کنیم مبنی بر اینکه چنین شهادتی مورد پذیرش هست یا نه. بنابراین قاضی باید به دقت زیاد با توجه به اوضاع و احوال و امارات نظر بده و نمیتوان این شرط را موضوعیت داد و تنها میتواند طریقی برای کشف عدم پذیرش شهادت شاهد باشه و نهایت اماره‌ای جلب منفعت یا دفع ضرر شاهد برای دقت بیشتر قاضی در نظر گرفته بشه. البته اماره‌ای نسبی بر مردودیت شهادت، یعنی قاضی باید زمانی شهادت دوست را نپذیره که با بررسی موضوع به این نتیجه برسه که احتمال منفعت برای شاهد وجود داره، اما این نوع رابطه دوستی به تنهایی نمیتونه دلیلی بر رد شهادت شاهد باشه. احتمالی که به اون اشاره کردیم برای شهادت غیر دوستان هم میتونه متصور باشه، به ویژه در مورد رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی که به طریق اولا بیشتر در معرض تهمتن، در حالی که چنین رابطه‌ای در قانون حتی از موارد جرح گواه هم به شمار نیومده. شهادت پدر و همسر ایرادی نداره، اما تشخیص ارزش این گواهی به موجب تبصره یک ماده 177 قانون مجازات اسلامی با قاضی خواهد بود و چنانچه قاضی تشخیص بده که احتمال منفعت یا دفع ضرر در اظهارات شهود وجود داره، اظهارات وی بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع میشه. توضیح این که استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصوره و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قائل شد. اول، جایی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد میشه. در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره نه به علم حاصل از شهادت شهود، بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد میکنه. و دوم، جایی که شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا براءت متهم میشه. در چنین جایی قاضی در حکم صادره به علم خود استناد میکنه، نه به شهادت شهود، یعنی طریقیت داشتن شهادت. در این صورت قاضی میتونه حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند اظهارات اونها رو برای اطلاع استماع کنه. و در صورتی که مجمع این گونه قرائن موجبات اقناع او رو فراهم بیاره، میتونه به استناد اون علم به صدور حکم مبادرت ببرزه. بنابراین مهمترین یافته‌های پژوهش حاضر مبتنی بر این امره که در خصوص شهادت دوست صمیمی نمیتوان به یک قاعده کلی اشاره کرد، بلکه به هر روی قاضی باید در این خصوص با توجه به اوضاع و احوال نظر بده. همچنین رابطه دوستی به تنهایی نمیتونه دلیلی بر رد شهادت باشه، تنها میتونه از اسباب اتهام شاهد باشه، به ویژه اون که خلاف اون هم قابل اثباته. از این رو باید مقرون به قرینه‌ای باشه که اتهام شاهد بر جلب منفعت یا دفع ضرر رو موجه کنه. چنانچه این احتمال میتونه در هر کس دیگری جز دوست صمیمی هم وجود داشته باشه و سبب بشه که شهادت شاهد مورد پذیرش قرار نگیره. آنچه که بیان شد چکیده ای از مقاله بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی بود. اگر علاقه‌مند به مطالعه کامل این مقاله بودید، لطفاً به سایت پژوهشکده شهر دانش قسمت مجلات مراجعه کنید. از اینکه همراه ما بودید بسیار ممنونیم.